أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بحث در این بود که اون چه که مانع انقیاد و اطاعت عمومی است پیروی گام های شیطان است. اونگاه عامل این پیروی و اطاعت را تزیین حیات دنیا مشخص کردن. فرمود چون حیات دنیا برای کافران زیبا ظهور کرده است، اینها پیرو خطوات شیطانند، قهرن آیات الهی را تکذیب می کنند و نعمت الهی را هم انکار خواهند کرد. اونگاه بحث در این بود که این حیات دنیا چیست که فقط برای کافران زیباست و برای مؤمنان زیبا نیست. حیات دنیا در قرآن کریم به دو قسم تقسیم می شود. آیات قرآن کریم که در باره دنیاست دو طایفه است. یک سلسله از آیات ناظر به حیات دنیاست، یعنی این حیات نزدیک در مقابل حیات آخرت که حیات دور است و احیانا از این حیات دنیا به عنوان عالم شهادت یاد می شود در مقابل حیات آخرت که عالم غیب است. طایفه ثانیه آیاتی هم که ناظر به اون عناوین اعتباری است، نه زندگی نزدیک در مقابل زندگی دور یا زندگی مشهود در مقابل زندگی غیب، بلکه این عناوین اعتباری و عناوین وهمی است. اما طایفه اولا آیاتی است که میگوید ما انبیا را در دنیا معزز کردیم، یا مؤمنان از خدای سبحان عزت دنیا طلب می کنند. نظیر اون چه که در باره ابراهیم سلام الله علیه وارد شد، لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. در باره مسیح سلام الله علیه آمده است که وجیها فی الدنیا و الاخره. یا مؤمنان الهی کسانی هستند که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة. یا پیروان راستین موسی کلیم سلام الله علیه میگفتن وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخرة انا هدنا الیک. یا درباره مؤمنان با تقوا خدا وعده میدهد که لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرة. یا یوسف صدیق سلام الله علیه میگوید فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره. این گونه از آیات فراوانی که ناظر به حیات دنیاست، دنیا به این معنا خواهد بود، یعنی اون حیات نزدیک در مقابل قیامت که حیات دور است و از این جهت از دنیا به عنوان عالم شهادت یاد میشود در مقابل آخرت که از او به عنوان جهان غیب یاد خواهد شد. در کنار این طایفه از آیات روایاتی هم به همین مضمون و محتوا آمده است. در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه و همچنین در بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چنین آمده است که دنیا مزرعه آخرت است، یا دنیا متجر اولیای الهی است، یا هست امیر از دنیا حمایت میکند. بفرمود دنیا که تو را فریب نداد، تو فریب خوردی. فرمود ما غرتکم ولکن اغتررتم بها. او فریب نداد، شما فریب خوردی. فریب در صورتی است که زشتی را نشون ندهد، فقط زیبایی را نشون بدهد. این نیرنگ است. دنیا این چنین نیست. دنیا هرچه دارد ارائه می دهد. فرمود اگر دوران سلامت را نشون می دهد، بیماری بیماران را در بیمارستان به شما نشون داد. اگر حیات زنده ها را نشون داد، مرگ مرده ها را در گورستان به شما نشون داد، و اگر روز نسب صاحب مقامان را به شما نشون داد، روز عزل اونها را هم به شما نشون داد، و اگر روز عزت را نشون داد، روز ذلت را هم به شما نشون داد. پس او اهل خیانت و نیرنگ نیست، شما فریب خوردی. این بیان استمی در نهج البلاغه ناظر به آن است که این حیات دنیا در مقابل آخرت، این حیات شهادت در مقابل غیب، حیاتی است حق و صدق، چون آیه الهی است، مخلوق خداست. همون طوری که آخرت زیباست، دنیا هم زیباست. یعنی این نظام طبیعی نظام حق و صدق است، هیچ خلافی در اون نیست. اگر دروغ بگوید و اگر نیرنگ داشته باشد، این دارق غرور است. اما اگر صادق باشد، هرچه هست نشون بده، این که دارق غرور نیست. پس اون چی که در نهج البلاغه آمد یا در بیانات معصومین دیگر سلام الله علیهم اجمعین آمد که دارن از دنیا حمایت میکنن که دنیا عالم فریب و نیرنگ نیست، ناظر به حیات دنیاست، یعنی شهادت در برابر غیب، یعنی زمین با مقتضیات او، آسمان با مقتضیات او، نظام جمادات و نباتات و حیوانات و انسانات با مقتضیات اونها، اینا آیات الهی‌اند، حقاً صدقاً، نقصی در اونها نیست. و اینها را خدا زیبا آفرید، فرمود به این که هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست، که الله خالق کل شیء، و هرچه رم خدا آفرید زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه. پس زمین مخلوق خداست و احسن است، و در حد خودش آسمان مخلوق خداست و احسن است در حد خودش و مانند اون. طایف ثانیه آیات و روایاتی هستند که میگوین دنیا جز فریب چیزی دیگر نیست، جز غرور و نیرنگ چیزی دیگر نیست. معلوم میشود این طایفه ثانیه ناظر به نظام عرض و سما نیستند که زمین نیرنگ است، آسمان فریب است، این چنین نیست. دنیا یعنی اون عناوین اعتباری. الان یک باقی که صدها کارگر مسلمان در اون باغ دارن کار میکنن و یک مالک قوی و متکاسر صاحب باغ است، اونها در این باغ مرتب دارن کار میکنن، اما بهره را اون صاحب باغ میبرد. یعنی اونها با این گلها و با این بوته‌ها و با این درختها و با این میوه‌ها صبح تا غروب در ارتباطن، ولی جز رنج و خستگی چیزی ندارن. و اما اون که شاید سال یک بار سری به باغ بزند، او گرفتار دنیاست. این که مال من است و من باید از او بهره ببرم، این تعلق دنیاست، نه متعلق. زمین دنیا نیست، زمین آیت خداست، درخت آیت خداست، آسمان آیت خداست. اما این تعلق که این مال من است و از این تعلق بهره سوء میبرد، این دنیاست و این جز نیرنگ چیز دیگر نیست. و آیاتی که این قسمت را تبیین می کند فراوان است. شاهد جمع چیست؟ یعنی به چه دلیل ما آیات را به دو دسته تقسیم می کنیم؟ شاهد جمع این آیات قرآنی کدام است؟ خود آیات قرآنی. در بعضی از آیات قرآن خدای سبحان دنیا را معرفی می کند، می فرماید دنیا، مسهل دنیا مثل آن است که یک بارانی بیاید با کمک مواد غذایی زمین اونجا سرسبز و خرم بشود، بعد یک خزانی هم پشت سرش بیاید او را پژمرده کند. خب اگر خدا بخواهد دنیا را معرفی کند و منظور از دنیا حیات دنیا یعنی زندگی این نشأه باشد، این مثل که جزی از ممثل هست، همو دنیا مثل آن است یک بارانی بیاید یک جایی را سبز و خرم بکند بعد پژمرده شود. خب اصلا خود باران جزء دنیاست، زمین جزء دنیاست، باغ و خرمی باغ جزء دنیاست. این کدام دنیا را دارد مثل میزند؟ اگر منظور حیات دنیا و زندگی دنیا باشد، این مثل که جزء ممثل است،
مثل که شما الان بخواهید بگید این مسجد اعظم مثل یه مسجدی است که چند ستون داشته باشد، این خودمون مسئله است، این که مسئله نشود. این که فرمود انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، وقتی هم که سبز و خرم شد یه خزانی پیامد او بود و او را پژمرده کرد، یعنی اون عناوین اعتباری، این مقام داشتن، این متکاثر بودن، این مال و اولاد داشتن، این من و ما گفتن، مثل آن است که یک چند روزی سبز و خرم باشد بعد خزانم پشت سرش باشد. این هم شاهد جمع. پس آیات سه طایفه شد. یک طایفه از آیات دنیا را به عنوان ظرف فضیلت مردان الهی می داند. روایات هم به شرح ایزم که متجر اولیاء الهی است. طایفه ثانیه آیاتی است که دنیا را فقط فریب و نیرنگ می داند به عنوان حصر، و این دو طایفه جمعش به همان است که یاد شد و شاهد جمع طایفه ثالثه از آیات قرآن کریم است. و اما چون این هر کدام از اون طایفه اولا و ثانیه فراوانن، نیازی به قرائت اون آیات نیست، همین آیات تلاوت شده به عنوان شاهد کافی است. اون چی که در سوره آل عمران هست و مطلقاً استفینا و فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، یا در همین سوره باره که بغیر بحثش گذشت که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یا در باره ابراهیم سلام الله علیه خدا هم فرمود که آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الاخره لمن الصالحین، یا پیروان موسی گفتن وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن و فی الاخره انا هدنا الیک، یا در باره متقیان فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا، یا درباره مردان با استقامت فرمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. خب اینا نشون میدهد که منظور از حیات دنیا نشئه شهادت در مقابل نشئه غیب است. و این که یوسف صدیق عرض میکند خدایا انت ولی فی دنیا و الاخره، نه یعنی الان که من به تخت عزت رسیدم تو ولی منی، اون روزی هم که در زندان یا در چاه بودم در تحت ولایت تو بودم، انت ولی فی دنیا و الاخره. و آیاتی که مربوط به طایفه ثانیه است این است که میفرماین کافران، منافقان، مشرکان، اینا کسانی هستند که آخرت دادن و دنیا را خریدن. اون دنیایی که تا آخرت ندهند نصیبشون نمی شود اون مذموم است، وگرنه خانه که دنیا نیست، انسان که خانه می خرد که آخرت نمی دهد که خانه بخرد، که دنیا می دهد دنیا می گیرد. کسی که فرش می خرد که آخرت نمی دهد که دنیا بخرد، که این دنیا می دهد دنیا می گیرد، مال می دهد، پول می دهد، فرش می گیرد، پول میدهد خانه میخرد، پول میدهد لباس میخرد. این که دین نمیدهد که خانه بخرد، که فهمود اونا که دنیا خریدن دین دادن و دنیا گرفتن، معلوم شد اون لهو و لعب است، اون تعلق است، نه زمین. اگر یه تکه زمینی کسی برای خانه مسکونیش خرید، این که آخرت نداد و دنیا نخرید، معلوم شد زمین دنیا نیست. لذا درباره اون گروه میفرماد اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، که بحثش در همین سوره مبارکه بقره گذشت. فبود اینا آخرت دادن دنیا گرفتن، معلوم میشود اون چیزی که پولش دین است اون دنیای مذموم است. کسا انسان تا دین ندهد او رو نمیگیرد، اون دنیای مذموم است. و یک رزمنده وقتی به جنگ میرود اون لهو و لعب را میفروشد، نه زمین رو به خانه را بفروشد. در قرآن میفهمد به اینکه شرط جبهه رفتن یه چیزه، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره، همین یک شرط. نه سن مطرح است، نه شهری و روستایی بودن مطرح است به مانند. فهمد شرط جنگ و جهاد علیه کفر یکیست و اون اینه که دنیا را بفروشد و آخرت رو بخرد. خب دنیا رو بفروشد یعنی کسی که به جنگ و جهاد میرود خانهش رو بفروشد، فرشش رو بفروشد، یا این من و ما رو بفروشد. این فروش ها هم به دو قسمت، یا دفع است یا رفع. اگر نداشت که توبه له و حسن مآب، اگر داشت خود را با تخلیه کنه. پس اونها اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یعنی آخرت و دین را دادن، این منومای اعتباری را خریدن. یک مجاهد فی سبیل الله این منوما را میفروشد و آخرت را میخرد. فهمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، دنیا را فروختن آخرت را خریدن. خب اون که به جبهه می رود مگر حتما شهید می شود؟ شاید فاتحه برگردد. اهدل حسنیان نصیب اوست. خب اگر رفت و غنیمت گرفت و با گرفتن غنایم جنگی متمکن شد، چند تا تن غنیمت گرفت، بازم دنیا را فروخت و آخرت را خرید. او اهل دنیا نیست. او فاتح بشود اهل آخرت است، شهید بشود اهل آخرت است. معلوم میشود اون دنیایی که مذموم است، این تعلقات اعتباری و عناوین وهمی است. اونگاه آیاتی که میفرماید دنیا جز نیرنگ چیزی دیگر نیست، معناش روشن خواهد شد. پس اونی که مذموم است تعلق است، اونی که ممدوح است خود نظام کیهانی است. اون که میگد خدای انت ولی فی دنیا و الاخره، میگد اون روزی هم که ته چاه یا تو زندان بودم تحت ولایت تو بودم. بسیار خوب. پس دنیا که برای او جای زیباست و او همون طوری که در آخرت تحت ولایت الله است، در دنیا هم تحت ولایت الله است، این منومای اعتباری نیست. منظور این نشعه است در مقابل نشعه آخرت. خدایا در این نشعه ولی من تویی، در نشعه غیبم تحت ولایت تو هم. اون روزی هم که زندان است حرفش همینه، اون روزی هم که تهیچه ها حرفش همینه. غرض دنیا که ما میبینیم همون مثالی که گفته شد، اگر 100 کارگر در باغ یک باغدار متملک کار کنن، برای یکی رنج است، برای یکی رفاه، این دنیا کدومه؟ اونی که همیشه با این گلومی و ارتباط داره خود اون کارگر محرومه، و همونی که بهره منوما میبره مالک است. این منوما میشه دنیا. و نشانش هم این آیاتی است که میفرماد اینا آخرت دادن دنیا رو گرفتن. خب حالا اگر کسی کافر بود و فقیر بود، این آخرت داد و دنیا گرفت، و یک کسی مؤمن بود و متمکن، این دنیا داد و دنیا گرفت، نه که آخرت داد و دنیا گرفت. دنیای مذموم است که ثمن او دین باشد، و این دنیا را کافران میخرن، ثمنش را میپردازن، و همین دنیا را مجاهدان فی سبیل الله طلاق میدهن. میگن قد طلق تو که سلاسن، اونی که فرمود قد طلق تو که سلاسن، همون فرمود دنیا متجر اولیاست. خب متجر که طلاق نمیده کسی. استدلال حضرت در نهج البلاغه اینه که دنیا بسیار جای خوبی است. او اصلا دروغ نمیگوید. او اگر فقط سلامت ها را نشون میداد، مرض ها را پنهان میکرد، نیرنگ میکرد. اما اگر بیمارستان و گورستان و تیمارستان را هم مثل جای دیگه نشان انسان میداد که خیانت نکرده است. همینی که میگوید قد طلق تو که سلاسن، همین دارد از دنیا دفاع میکند. معلوم میشود نشعه دنیا، یعنی این حیاتی که با نظام کیهانی آمیخته است، انسان یه مدتی زندگی میکند، بعد رخت برمیبندد، قوانینی در اینجا حاکم است، انبیا و مرسلین میآیند، دینی میآورند، این نشأه زیباست، این دنیای مذموم نیست. و اون تعلقات و عناوین اعتباری که من دارای این مقامم، این مال مال من است، منم که اکثر من که مالا و اعز نفرا، این میشه دنیا. این را انسان تا دین ندهد نمیخرد. اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. و یک انسان مجاهد دست از این تعلقات میشوید که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. یک کسی که به جنگ رود، چه فاتح برگردد و با غنیمت به وطن بیاید، چه شهید بشود و جسد شریفش بیاید، در هر دو حال دنیا را داد و آخرت گرفت. اون وقتی هم که فاتحانه آمده و چندین برابر موجودش غنیمت گرفته و آورده، بازم اهل آخرت است، اهل دنیا نیست. آیاتی که حصر می کند مسئله دنیا را در لهو و لعب در قرآن کریم فراوان است، که فهم جز لهو و لعب چیز دیگر نیست. یکی همون آیه است که در بحث دیروز قرائت شد، آیه سوره مبارکه حدید است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که در پنج مرحله خلاصه می کند برای اینکه انسان از دوران کودکی تا فرتوتی بالاخره به دام یکی از این مراحل می افتد. در هر مرتبه که باشد گرفتار یکی از این خیال هاست. انسانی که به دام افتاده به تعبیر قرآن کریم از او با مختال یاد می شود. مختال یعنی انسان خیال باف و خیال زده، کسی که در حد خیال زندگی می کند. او متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. از او به عنوان مختال یاد می کند. و چون انسان خیال باف با خیال حرکت می کند، فخر فروش هم هست، لذا در کنار مختال فخور هم آمده که ان الله لا يحب كل مختال فخورن. یک انسان فخر فروش خیال باف و خیال زده است. اما اون که میگوید الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، او عاقل بالفعل است. در قبال اون آیاتی که مسئله دنیا را در پنج مرحله خلاصه کرده است، آیاتی که در سوره مبارکه انعام که در سوره مبارکه عنکبوت دنیا را فقط لهو و لعب میداند، که فرماید منتها نه به وسعت و گسترش آیه سوره مبارکه حدید، بلکه یک مقداری جمع‌تر، که فرماید دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نیست. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، این حصر است. و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. خب این با اون آیه که فرماید لهم البشرا درباره متقیان، لهم البشرا فی الحیات دنیا، جمعش به همان است که عرض شد. میفرماید دنیا جز بازیچه چیز دیگر نیست. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. در سوره مبارکه یونس شاهد جمع خوبی است که میفرماید مسهل دنیا مثل بارانی است که بیاید بعد خزانه را پشت سر دارد. آیه 24 سوره یونس این است که انما مثل الحیات دنیا که ما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کلا تغن بالامس کذلک نفسر الآیات لقوم یتفکرون. همون دنیا مثل آن است که بارانی بیاید با کمک مواد غذایی زمین یک جار سرسبز خرم کند، بعد خزان برسد یا شب یا روز. خب اگر منظور از این دنیای مذموم همین نشأه باشد که اتحاد مثل و ممثل است، این مثل هم که جزی از دنیاست، معلوم می شود اون دنیایی که ممثل است غیر از این دنیایی است که مثل است. فرمود این عناوین اعتباری، این به اوج مقام رسیدن که پس فردا عزل را هم به دنبال دارد، که یه امر موهوم است، اون امر موهوم را به یک امر محسوس تشبیه کرد. فرمود مثل آن است که باران بیاید یک جا سرسبز خرم بشود، بعد خزان پشت سرش است. این مثل همون بیان حضرت سلام الله در نهج البلاغه است که دنیا بروی هیچ کسی لبخند نزد مگر اینکه یک روز نحسی را هم برای او ذخیره کرده است. این تو آخرای نهج البلاغه است. امروز اگر برای کسی تهنیت دارم، پس فردا مرگ بر فلان کس هم به دنبال او هست، حالا چه خوب چه بد. این خاصیت دنیاست. فرمو دنیا بروی کسی نخندی الا خبر لها دهر و یوم سو، یه روز مرگ بر فلان هم ذخیره کرده است. این خاصیت دنیاست. این امر موهوم را اگر بخواهن معرفی کنن از باب تشبیه وهمی به حسی مثل ذکر میکنن، وگرنه اگر کسی بگوید حیات دنیا مثل آن است که آسمانی داشته باشد و آفتابی داشته باشد، زمینی داشته باشد، بارانی داشته باشد و باران ببارد به یه جا سرسبز بشود بعد پاییز بیاد، این که خود دنیا. و این مثل تنها در سوره مبارکه یونس نیست، در آیات سوره دیگر هم هست. همون جریان دنیا مثل آن است که یه سبز بشه بعد خزان. خب این که خود دنیاست، این که مثل نیست. انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. ضمن این که میخواد مثل ذکر بکند، همه اون ظریف کاری ها را هم در این کنار هست. وقتی سخن از متاعهای دنیاست، دنیا پسند را و دنیا پذیر را با دام یجا ذکر میکند. این در بسیار از آیات قرآن است. فرمود مثل آن است یجا باغ سرسبزی بشود و میوه های او را مردم و دام ها بخورند. یعنی اون که گرفتار این طبیعت است در حد همون دام خلاصه. بعد هم زمین که مزین شد ما به زینت عرض خاتمه خواهیم داد و زینت، معلوم شد اون چه جدای از جان انسان است زینت انسان نیست. این برهان عقلی را قرآن مکرر تأیید میکند. خلاصه چیزی که بیرون از محدوده جان آدم است زیور آدم به حساب نمیاد. منتها هرچه نزدیکتر باشد انسان بیشتر فریب میخورد. لباس خوبی دربر میکند خیال کرده مزین شده، چون به بدن او چسبیده است. حتی بدن زیبا را قرآن زینت انسان نمیداند. این بدنی که پس فردا رها میشود که زینت انسان نیست. هر چه جدای از جان آدم است معقول نیست زینت انسان باشد. حتی بدن، چه رسد به لباس بدن، چه رسد به انگشتر دست، چه رسد به فرش زیر پا، چه رسد به سقف بالای سر. لذا در نوع این موارد خدای سبحان این رو به زمین نسبت میدهد. فرمود و زینت، منتها یه انسان مختال خیال میکند که اگر باقی دارد مزین شده است. این زینت العرض را به حساب زینت الانسان میآورد. و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. در مقابل این همین سوره مبارکه یونس میفرماد به اینکه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا بکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اینا در دنیا بشارت دارن، در آخرت بشارت دارن و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.